گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان محترم رادیو تهران. من امیر دبیری مهر هستم با برنامه گفتاورد در خدمت شما عزیزان. در ایام پیروزی انقلاب اسلامی و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و به طور طبیعی باید بیشتر درباره موضوعاتی گفتگو کنیم و صحبت کنیم که با انقلاب اسلامی پیوند و نسبت داره. یکی از اون موضوعات در حوزه هنر موسیقی است. انقدر موسیقی با ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ممزوج و نزدیک هست که حتی در واقع تداعی کننده خاطرات مربوط به انقلاب و تحولات مربوط با انقلاب شاید بیش از هر چیزی موسیقی باشه. و ما در برنامه گفتاورد امروز درباره تأثیر موسیقی در انقلاب و تأثیر انقلاب بر موسیقی، یعنی یک رابطه دو جانبه و دو سویه یک هنر و یک حرکت بزرگ اجتماعی رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. مهمانان گرامی ما از طریق خط تلفن امروز با ما صحبت می کنند و روی خط هستند. خب من اینجا لازم هست اشاره هم بکنم که این فراگیری کرونا باعث شده که گاهی اوقات ما نتوانیم حضوری در محضر کارشناسان و استادان گرامی باشیم و برای پیشگیری از مشکلات حوزه سلامتی تلفنی با عزیزان صحبت میکنیم. در حال حاضر جناب استاد حمید شاهنگیان از آهنگسازان و استادان عرصه موسیقی روی خط تلفن ما هستند و جناب آقای محمد علی گلریز یا استاد گلپایگانی، در واقع محمد علی گلپایگانی هم روی خط هستند. من خدمت جناب آقای شاهنگیان سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم، انشالله که موفق باشید و روزگار براتون خوش و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو هم به شما و همه شنوندگانتون تبریک میگم.
خیلی متشکرم استاد حمید شاهنگیان. جناب آقای گلریز عزیز هم روی خط هستن، خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونم. بله خواهش میکنم. من خدمت شما آقای دکتر سلام و عرض ادب دارم، همچنین خدمت شنوندگان عزیزتون. استاد شاهنگیان هم عرض سلام دارم خدمت شما.
زنده باشید، ممنون از حضور شما دو استاد بزرگوار در عرصه موسیقی. من در ابتدای برنامه به این نکته خوب هست اشاره بکنم که با وجود برخی کارها، برخی مستندهایی که ساخته شده یا گفتگوهایی که صورت گرفته در فضای رسانه یک کشور که مثلا الان میتونم یه نمونش رو اشاره بکنم، یک مستندی فکر کنم دو سه سال پیش آقای سید وحید حسینی ساختن به عنوان بزم رزم، یا مستند قطار مسیر 60 خانم کتایون جهانگیری ساختن در رابطه با رابطه موسیقی و در واقع انقلاب. فکر میکنم خیلی هنوز حرفهای ناگفته و کارهای نشده برای مستندسازی رابطه موسیقی و انقلاب اسلامی باید انجام بشه و خیلی کارهای فراوان دیگری پیش رو هست. اگر شما عزیزان هم با این نگاه موافق هستید، به عنوان مقدمه از استاد شاهنگیان دعوت میکنم دیدگاه خودشون رو در رابطه با رابطه موسیقی و انقلاب مختصرا بیان بفرمان تا وارد بحث‌های بعدی بشیم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم به خدمتتون که به نظر من تنها هنری که مؤثرتر از بقیه هنرهای دیگه، که نمیخوام اونها رو نادیده بگیرم، مثل هنر گرافیک، طراحی‌هایی که شده و کارهای یه شعر رو نمیدونم خطاطی و اینها، تأثیر کاملا مستقیم و قابل لمس و بررسی روی جریان انقلاب داشت، به نظر من موسیقی بود.
خب
و اون چرا که شما امروز من یه سرپریزه داشتم با یکی صحبت کردم با از همین خبرنگاران عزیز یه به این نقطه اشاره کردم که شما ببینید ما حوادثی مثل 17 شهریور رو کم نداشتیم در این دوران انقلاب.
بله.
ما شب اول محرم رو داشتیم، کشتار سرچشمه رو داشتیم، کشتار میدان خراسان رو داشتیم. اینا همه شاید یه جورایی به همون عظمت کشتار میدان 17 شهریور و میدان شهدای جاله سابق در 17 شهریور کم و بیش بودن، قابل قیاس هستن، ولی اسمی از هیچ کدوم از اونا نیست. به نظر میرسه که تنها دلیلی که اون حادثه اینچنین موندگار شد موسیقی بود. شما اومدیم اون رو تبدیلش کردیم به یک سرود و سر زبان ها افتاد و موند 17 شهریور روز ننگ تو، 17 شهریور افتخار ما،
17 شهریور روز ننگ تو، 17 شهریور افتخار ما. درود درود به روان پاک شهید راه خدا، درود درود به جوان که کشته شد به میدان شهدا، درود درود.
در واقع این موسیقی بود که این 17 شهریور رو تا حد زیادی جدای از سایر حوادث کرد و این تأثیر موسیقی رو شما در جریان انقلاب به راحتی میتونید دنبال کنید و آثارش رو ببینید، گرچه قابل شمارش نیست، یعنی نمیشه عدد بهش داد، گفت آقا مثلا 73 درجه تأثیر گذاشت، ولی هممون میدونیم که مؤثر بود و تأثیرات خوبی گذاشت روی جریان انقلاب، حرکت رو ایجاد کرد، مردم به صورت گروهی شعارهای طولانی تری رو با استفاده از موسیقی در واقع سر زبان می آوردن و این باعث گرم شدن بیشتر محفلشون و زنجیره‌ای شدن بیشتر تعداد نفرات می شد و به نظر من خیلی تأثیر شگفت‌آوری داشت موسیقی در جریان حرکت انقلاب.
ممنونم استاد شاهنگیان، به نظرم بحثو از جای خوبی شروع کردین، چون طبیعتاً باید یک تفکیکی بکنیم نقش موسیقی در فرایند پیروزی انقلاب و بعد نقش موسیقی در سالهای پس از انقلاب و استمرار انقلاب و عرصه هایی که نیاز به حضور مردم، خلق حماسه ها، از خودگذشتگی، ایثار و این دست مقولات در واقع شاهد بودیم. آقای گلریز نظر شما رو بشنویم.
ابتدا من اجازه میخوام که یک تعریفی برای هنر داشته باشیم و اون است که واقعا هنر وسیله یا مفاهیمی هست که شما میتونیم خیلی راحت و سهل و آسون به مخاطب خودمون تفهیم کنیم.
بله.
حالا یکی از این هنرها موسیقیه. به نظر حقیقی من فکر میکنم که موسیقی یکی از مؤثرترین و تأثیرگذارترین هنرها که میتونه واقعا مخاطب خودشو جلب کنه. و حضور شما هستم این از دیرباز بوده دیگه، وقتی که ما واقعا مسائل هنر رو دنبال میکنیم، این در زمان ساسانیان مثلا اون موقع ما هنرمندانی داشتیم مثل مثلا باربد، نکیسا، سرچیز یا قصه‌های دیگه که واقعا اینا هم آهنگساز بودن هم شاعر بودن، حالا در جوابش نویسندن بودن، ولی ساخت هنرهای اینا از نظر آهنگسازی و ترسانهی که بودی که هم خودشون میخوندن هم آهنگسازی میکردن. پس ما میبینیم که واقعا در اون زمان هم در اون جشنهایی که مثلا بوده و اینها هنرنمایی میکردن. حالا
بله.
در حال حاضر خدمت شما هست کنم که واقعا وقتی که ما مراجعه میکنیم، حالا قبل از انقلاب هم که خب مسابقه خوبی بود و صداهای بسیار خوبی بود و اشعار خوبی خونده میشد، خصوصا در برنامه گلها و اینها که واقعا خیلی معتبر بود و الان هم بهش احترام میذارم به اون برنامه. اما بعد از انقلاب من یادم میاد که وقتی که ما خواستیم شروع کنیم به صدا موسیقی انقلاب و خوندن اونها با آقای راغب، خدا رحمت
شون خدا رحمتشون کنه،
بله.
استاد احمد علی راغب، بله، که اخیرا فوت شدن. بله
بله بله، ایشون از پایگزاران و کسان پیشتازان موسیقی انقلاب بودن. منزلشون نزدیک منزل ما بود در خیابون ایران که همونجا که حضرت امام در مرسه علوی اسکان داشتن. ما شبا قبل از انقلاب، یعنی 3-4 ماه که مونده بود انقلاب بیشه، شما میرفتم منزلشون ما هم حکومت نظامی بود و اینا خلاصه میرفتیم اونجا و تا پاس از شب با هم میشستیم در رابطه با موسیقی انقلاب صحبت میکردیم.
خب
بعد خدمت شما هستم که بعد میگفتیم خب چه راه که واقعا نمیدونستیم که چه راه کاری چه کاری رو باید انجام بدیم که در راستای انقلاب بشه، چون خب وقتی که انقلاب شروع شد به بوق غیبت به گردون تحولات مختلفی در همه ابعاد به وجود اومد. در صورت مثلا که این اون به مقدمه رو گفتم بیام سر اصل مطلب که ما به این نتیجه رسیدیم که واقعا بیان به مردم، خب ما وظیفه به قول معروف شهری و ملیمون بود که مثل همه شهرها می آمدیم و اونجا هم جوشش تمام راه به مایا بود، از میدان شهده که میدان جاله قبلشون مردم یادم جمع می شدن اونجا راه به مایا کردن. خب ما وقتی که می آمدیم ضمن این که وظیفه به قول معروف خودمون رو در قبال انقلاب انجام می دادیم که مانی یک شهر بود، من نگاه می کردم آقای راقل هم می گفت ببینید مردم چی می گرد. خب این مردم مشتشون رو گره می کردم مثلا گفتن باور کن همین سرودهای اول انقلاب ما از قلقون پاک مردم گرفت، مثلا می گفتن الله باور میکنه ملودی هم نزدیک به ملودی بود که ما خودمون به صلاح آقای راقل لطف شما و شعرش مرموم آقای سرزواری می گفتن با این شعارها و همین ملودی نزدیک بود که مثلا الله اکبر خمینی رهبر،
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
این بانگ آزادی است که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین تو
و ما اینها رو میادیم. یا مثلا چهارهای دیگه که بود، حالا نمیخوام من زیاد احسای کلام کنم، اینها این شعارها رو ما میگرفتیم میادیم شبا مطرح نکردیم و گفتیم آینه مثلا. من میخوام بگم که واقعا این ریتم موسیقی در پیروز انقلاب یه بخش بسیار، اگر نگیم مثلا بخش عظیمی، ولی بسیار مؤثری در به قول معروف اون شوق و ذوق و
ایجاد شور انقلابی،
شوشش و خروش و شورش داشت. یعنی مردم با یه ریتم خاصی شعار میدادن و پیش میرفتن و یک اصلا شادی زاید الوصفی در چهره مردم، در به قول معروف روح و روان آدم کاملا مشاهده میکرد. چون ما انگیزمون این بود که این مسئله باشه. حالا مفصله و نمیخوام مصدق آقا شما سوال بفرمایید که من
خیلی متشکرم
شما فرمودین تا یه اندازه مقدمه.
خیلی متشکرم، خیلی هم خوب بود اتفاقا، چون یک حسنی که گفتگو با جناب عالی و استاد شاهنگیان داره این استش که شما عزیزان جدا از اینی که حالا پژوهشگر و آهنگساز و استاد در این حوزه هستید، خودتون واجد تجربه های زیسته در حوزه رابطه انقلاب و موسیقی دارید. از این نظر سخن شما برای شنوندگان جذابتر و شنیدنیتر هست. جناب آقای شاهنگیان، شاید نکته جالبی باشه که رابطه بین تولید موسیقی در خود جریان انقلاب و پس از انقلاب با احساسات و باورها و در واقع گرایش‌های مردم چگونه بود؟ چرا این سوال رو مطرح می‌کنم؟ چون شاید دو تا بشه فضا رو تصور کرد. یکی این که ما بگیم آهنگسازان و در واقع کسانی که در حوزه موسیقی بودن نقش لیدری و رهبری مردم رو در این حوزه بر عهده داشتن، یعنی اونها بودن که مردم رو تشویق می‌کردند به یک حوزه هایی، به یک سری رفتارهایی یا یک سری گرایش هایی، یا نه بگیم برعکس موسیقیدان‌ها و آهنگسازها آینه جامعه بودن و سعی می‌کردن که بازتاب بدن اون باورها و گرایشات و شوری که مردم در ایام انقلاب داشتن. نظر شما رو مایل هستم بشنویم در این خصوص.
به نظر من هر دوتا اینها بود.
خب
یعنی اون شعارهایی رو که مردم می‌دادن تو خیابونا اونو همسال ما می‌ساختیم.
بله.
خب پس ما از موسیقی استفاده میکردیم، از شعر استفاده میکردیم، میساختیم، تبدیل میشد به شعار مردمی و میافتاد سر زبون ها. بله. حالا مثلا فرض یه چیزی رو من ساختم الان سر زبون هاست، اون میشد مبنای یک تفکری برای یه آهنگسازی که از این ملودی حالا خوشش اومده، که البته بسیاری از این ملودی ها هم ریشه در تاریخ مبارزات کربلا داره، از اونجا ما داریم این رو، بالاخره این حیات و روزه ها و اینها از همین موسیقی استفاده میکردن دیگه، نه بسیاری ریشه به اصطلاح تقدمی و قدیمیش برمیگرده به جریان هیئت هایی که حالا مثلا تو دو سده اخیر مورد استفاده قرار میگرد.
بله.
بنابراین اینها دو طرف هست، یعنی بده و بستون دارن، از این طرف یه عده می ساختن و مردم می خوندن، از اون ور یه عده از این خونده ها از این ملودی ها استفاده می کردن و چیزهای دیگری می ساختن، یا حالا همون رو تکمیل می کردن یا الهام می گرفتن یا چیز. اینا تا مرحله پیروزی انقلاب است. از پیروزی انقلاب به بعد دیگه دوستانی که شاید تا اون موقع حالا یا باور نداشتن یا قبول نداشتن یا ترس داشتن یا دسترسی نداشتن به امکاناتی که بتونن خودشون رو وصل کنن به جریان انقلاب، به هر دلیلی در جریان انقلاب نبودن، اینها بعد از انقلاب پیوستن به ما و مهمترینشون همین احمد علی راغبه، شاید خدا رحمتش کنه.
بله.
ایشون استاد راغب واقعا بعد از انقلاب وقتی که ورود پیدا کرد به ما و قبول کرد، باور کرد، خیلی دیرتر باور کردن که باید به پیوندن، ولی احمد از کسانی بود که خیلی زود همون اوائل انقلاب به اصطلاح به این باور رسید و تمام توان و استعدادش رو و دانشش رو در اختیار موسیقی انقلاب قرار داد و بسیار کارهای ماندنی درخشان کرد که خدا محمد گوریز رو از حفظ بکنه، از دوستان خوب ما که واقعا اوائل انقلاب زیاد نبودن کسانی که آمادگی داشتن این رو بخونن. ببینید من و راغب و امثال ما رو خیلی کسی نمیشناخت.
بله.
اونی که میرفت اینو میخوند اون رو میشناختن.
بله.
حالا اگر خیر برای اون بود اگر شر هم است برای اون بود، الان هم هر کاری که ما بکنیم تقریبا کسی نمیدونه سازندش کیه تقریبا.
بله.
ولی مثلا حتی شاعرش هم کاری ندارن، میگن مثلا گلریز یا مثلا آقای محمد حسن حسین.
بله.
یه آهنگ خونده، بعد وقتی میگن یه آهنگ خونده شعرش رو بیان میکنن، مثلا میگن این پیروزی خجسته باد،
این پیروزی خجسته باد، این پیروزی
در ذهن مردم بین آهنگ و شعر و فلان و این حرفا هیچ تفاوتی نیست، و این که حالا این شعر رو حمید سبزواری گفته، این آهنگ رو راغب ساخته یا کیک ساخته، این شعر رو کیک گفته، ولی فقط برمیگرده به اینکه کی خونده. میگن گلریز یه دونه آهنگ خونده.
درسته. بله، خیلی ممنون آقای گلریز.
بله.
شما در زمانی که در واقع حالا سال 57 که انقلاب به پیروزی رسید، شما در عرصه موسیقی به چه فعالیتی مشغول بودید؟ در کجای کار بودید اصطلاحا تو حوزه موسیقی؟
بله، خدمت شما عرض کنم که اگر به قول من حمله بر خودستایی نشه، من از خانواده موسیقی هستم. پدرم از خواننده های قدیم تهران بود. خب میدونی که
حدود
مثلا نزدیک به 80-90 سال یا 30 سال پیش واقعا موسیقی در قالب تعزیه خوانی و بعد هم به مرثیه خوانی و نوع خوانی و اینها ارائه میشد.
بله.
ما هم به قول معروف در این راستا بودن و به موسیقی خیلی وارد بودن و خیلی کاش که زودتر به هم میگفتیم. من یکی دو تا از کارهایی که ایشون در قالب مثلا اشعار مذهبی مثلا در بیات اصفهان خوندن یا مثلا دستگاه مثلا همایون جای دیگه ارائه میکردن، مثلا این صدایشون مال مثلا در 70 سال پیشه، یعنی که مثلا واقعا در رابطه با موسیقی چقدر ایشون رعایت میکردن و چقدر اثرگذار بود. خب ما تو این خانواده بزرگ شدیم، ما خب برادرارمون هم که در عرصه موسیقی به قول معروف مشغولند و یا هنوز هم ادامه داره این کارشون.
بله.
حالا بعضیشون صورت رسمی از رادیو میخونن، بعضیشون غیر رسمی. در صورت مثلا که ما از همون اول که چشم وا کردیم و به عقل رسیدیم متوجه شدیم که خداوند ما یه عنایتی کرده، یه صداقتی داریم، تا اینکه اومدیم رادیو در سال 1953 و در محضر استاد ادیب خانساری در اونجا تکمیل کردم مسائل موسیقی. بگذاریم حالا از این مسائل، چون فرمودیم من بودم یه مقدمه کوتاه در این رابطه خدمت شما بگم. حالا در رابطه با موسیقی، اتفاق بسیار بزرگی بعد از انقلاب برای موسیقی ما افتاد که این خیلی واقعا قابل بحث و خیلی نعمت بزرگیه. الان خدمت رو میگم از آنکه شما هم ممکنه اشراف داشته باشه، حتما هم به یه مسئله اشراف داریم، این بود که خب میدونی که موسیقی برای بعضی از کارشناسان مذهبی یا به عبارتی خیلی از روحانیان اصلا حرام میدونن موسیقی رو.
بله.
یعنی گوش نمیدن. وقتی من صراحتا صحبت میکنم،
نه خوبه بفرمایید.
اما یه اتفاق بزرگی افتاد بعد از انقلاب و اون هم این بود که باز خدا رحمت کنه مرحوم آقای صدرباری در رابطه با سرود شهید مطهری، که شهید مطهری وقتی که شهادت رسیدن سرودی ساخته شد به نام شهید مطهر.
بله.
خب ما در رابطه با این سرود خدمت حضرت امام رسیدیم. اون موقع خیلی حرف و حدیث در مورد موسیقی، حتی سرودهای انقلابی بود. خب وقتی که ما خدمت حضرت امام رسیدیم به عنوان به قول معروف کارگزاران موسیقی، چون سرود مطهری یعنی موسیقی در دستگاه شوره، شما کلامش وقتی که بردارین یک موسیقی کاملا ایرانی و واقعا بسیار موجه و فاخر هست. خب ما خدمت میخوام بگم که این مسئله کار بگم که یعنی چقدر مهم بود، اهمیت داشت. خدمت حضرت امام بسیم و حضرت امام ما رو مورد به قول معروف تشویق و ترغیب قرار دادن، به ما محبت کردن و جالبه که ما در آستانه که میخواستم خدمت حضرت امام بسیم، معلوم حاج احمد آقا ما رو معرفی کرد. خیلی مهمه. مثلا میگفتن ایشون مثلا استاد سر شاعر، ایشون آهنگساز هستن، آقای مثلا احمدیت اقراقب ایشون تنظیم کننده هستن. یادی کنیم از آقای مشتاق میرزاده، خدا رحمتشون کنه.
بله خدا رحمت.
بعد که واقعا تنظیمهای بسیار زیبایی برای این آهنگا کردن، معرفی یعنی معرفی میکردن و این خیلی مهم بود. آهنگساز، تنظیم کننده، شاعر، خواننده، واسه ایشون مثلا خواننده هستن و حضرت امام خیلی با خوشگویی ما رو به قول قدیما تحویل گرفتن. بعد سوالاتی زد و بعد شد که حالا من اطاله کلام نمی کنم. بعد در اصل ما یک چکی رفتیم و خدمت حضرت امام دست امام بوسیدیم به عنوان تقدیر واقعا از این همه عنایت و محبت که ایشون به مسئله موسیقی داشتن.
بله بله.
و در صورت این مسئله باعث شد که خیلی از کسایی که مثلا حالا زیاد به موسیقی مثلا زیاد خوشبین نبودن، خیلی از کارشناسای مذهب ما به قول معروف دیگه آشناتر شدن و یه مقداری به قول معروف پذیرفتن این مسئله رو و این اتفاق بسیار بزرگی بود.
ای مجاهد شهید مطهر، مرتضا را چهامین مطهر، ای شهید ره حکمت و علم، خون تو حافظ دین و تبدر، در ازای تو ای بحر تقوا، دیده در خون دل شد جنابت، گریه بر نال رحمت بارفم می
گدادم. یادم یه چیزی من
نه استفاده میکنیم بفرمایید.
مثلا موسیقی که واقعا چقدر میتونه موسیقی فاخر چقدر اثرگذار باشه، حتی رهبر انقلاب اون حضرت امام به این مسئله مثلا عنایت داشتن. خب من یادم یه جا رفته بودم برنامه اجرا کنم، بعد مجری برنامه اون وقت یکی از امام جمعه های حالا اشاره مختصر بودم اونجا بودن و مجرد بالا گفتن خواستن که در این قسمت میخوایم به برنامه موسیقی داشته باشیم. من دیدن اون آقای امام جمعه که اونجا نشه بلند شد بره.
بله.
یه نفر اومد در گوشش گفت موسیقی
این موسیقی و فلانی میخواد بخونه، نشست. این خیلی مهمه. ما رفتیم بالا برنامه اجرا کردیم، بعد خیلی جالبه یکی از روحانی هم باید گفت اگه هنر هست هنر اینه. خب ببینید موسیقی فلسفه که حرام نیسته که نحوه اجرا، شعر، ملودی و در صورت اون اهدافی که یک موسیقی داره میتونه واقعا این موسیقی رو فاخر کنه و خیلی اثرگذار کنه. من در رابطه با این مسئله میخواستم بگم که واقعا بعد از انقلاب، ببخشید من این مسئله، ما قبل از انقلاب خیلی از مثلا آهنگسازا دوازن گفتن، ببخشید من میگم لفظ مطرب رو به کار میبردن،
بله بله.
ولی بعد از انقلاب دیگه کسی به خودش اجازه نداد که حرف مثلا به هنرمندا یا مثلا حالا نوازنده ها اینطور هر کسی هست، همه میگفتن هنرمند گرامی باران. یعنی واقعا یک اتفاقاتی بود که در موسیقی
تحولی رخ داد.
من میخوام بگم که واقعا اینو باید به فال نیک بگیریم و من از اینجا از این رادیو با کسر اجازه از شما جناب آقای دبیرمه، آقای دکتر دبیرمه بگم که واقعا در رابطه با موسیقی الان به ما داره جفا میشه. ما این همه اشعار فاخرین، همه موسیقیدانان خوب که از انگشتانشون اومده، ولی واقعا الان موسیقی ما داره به ابتذال کشیده میشه. یعنی واقعا یک شعرهای آدمگاه خود میداره که حتی مقام معظم رهبری هم در یک برنامه این جمله ای که فرمان گفتن من گلمندم از صدا و سیما، این چه شعرهایی که باید از سنگار از پخش شد. ببینید دیگه کجا رسید.
بله بله، اتفاقا آقای گلریز ما یه نوبت دیگری در همین برنامه گفت آورد درباره مسئله ابتذال و تهدیدی که از ناحیه ابتذال موسیقی کشورمون رو تهدید میکنه صحبت کردیم. اما نکاتی که شما گفتید هم به نظرم نکات خوبی بود و شاید خلاصه و اساره اون این است که موسیقی در سالهای پس از انقلاب و در پی انقلاب در واقع شکوفاتر شد و منزلت بالاتر و بهتری پیدا کرد در کشور ما. خب خیلی ممنون آقای گلریز از گفتگویی که با ما داشتید. ما با توجه به محدودیت وقت و اینکه با اساتید دیگه ای هم میخواییم صحبت کنیم با شما اجمالا خداحافظی میکنم تا انشاءالله در فرصتهای دیگه از نظرات شما بتونیم در برنامه گفتاورد استفاده کنیم.
خیلی ممنون، منم از شما تشکر میکنم.
زنده باشید، موفق و معید باشید. خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
خب استاد شاهنگیان شما که روی خط هستید، من خدمت شما هستم. خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم که برنامه گفتاورد رو شما میشنوید و ما در رابطه با موسیقی و انقلاب و رابطه این دو مفهوم با هم صحبت میکنیم. استاد شاهنگیان یک سوالی که وجود داره و خوب هست شما به اون پاسخ بدید چون در توضیحات قبلی شما هم اشاره به اون شد، در سالهای در واقع منتهی به پیروزی انقلاب اصحاب موسیقی، دستاندرکاران موسیقی رو میتونید یه دستبندی بکنید که نگاه و موضع اونها نسبت به این اتفاق بزرگ اجتماعی و سیاسی چگونه بود؟ آیا میشه یه دستبندی شما بکنید از این مسئله؟
ببینید مکنونات قلبی آدم ها رو که واقعا نمیدونیم، شاید خیلی از اینها که به اصطلاح ما حضورشون رو در فعالیت‌های انقلابی ندیدیم و یا آثاری از اونها رو نشنیدیم کاملا دلشون با انقلاب بوده باشد، ولی ما واقعا نمیدیم. اما اونچه که مسلم هست یعنی که در بعد از پیروزی انقلاب، موقعی که دیگه شرایط یه خود متفاوت شد و دیگه کم کم باور این شد که بالاخره اون نظام رفته است و نظام دیگری آمده و احیانا هم موندنی است، یواش یواش با تعداد خیلی کمی از استقبال دوستان و هنرمندمون روبرو شدیم. البته ببینید یه سری دوستان ما امروز دارن میگن که اون روزها این کارا رو کردند، ولی چون جامعه بهره‌مند نشده از نظراتشون و کاراشون خیلی نمیشه روش قضاوت کرد، فقط میشه اعتماد کرد به صحبتایی که دوستان میکنن.
خب
متاسفانه بعضی دوستان بزرگوار ما که خیلی هم خدومن، خیلی هم خدمت کردن، ولی بعضی کارهای نکرده قبل از انقلاب رو دارن تو پرونده هایی میارن که به نظرم کار درستی نیست. نجات و فسد این که شما بعد از انقلاب آمدید و پیوستید و کار کردید دستتون درد نکنه، حالا چه اونهایی که زنده هستن چه اونهایی که در قید حیات نیستن، که من نمیخوام راجبش این گفتارهای غلط صحبت رو. ولی به هر حال فارغ از این که درون قلبش چی بود، اینا بعد از پیروزی انقلاب یکی یکی به ما پیوستن و جز اولین نفراتی که به ما پیوست احمد علی راقب خدا بیامرز، همزمان به اون وش در طول جریان انقلاب آقای محمد رضای لطفی که ایشون هم مرحوم شدن، ایشون کارهای شایسته و بزرگی رو انجام داده بودند به دلیل اینکه سابقه فعالیت‌های سیاسی حزب آسی رو داشتن. حزب با فراگیری روند کار انقلابی فرهنگی از شوروی آشنا بود و هم اون رو پی می‌گرفت. اون حزب دم خیلی حرفه‌ای‌تر کار کردن، ولی آثاری به دست کسی خیلی نرسید تا بعد پیروزی کنید. بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب، به دلیل اینکه پیروز شدن انقلاب از جهت اینکه توانست حکومت قبلی رو برکنار کنه، با این دوستان ما که در اون حزب خاص بودن هم جهت بود، اینا بلافاصله به ما پیوستن و همون روزهای اول من یادم هستش که با گروهش ایشون اومد توی چیز رادیو و شروع کرد به ضبط کردن. البته بعد از وقتی که از دست منافقین در اومد رادیو،
بله.
به هر حال اینها یواش یواش پیوستن دیگه، پیوستند و اومدند و تو کار انجام شد و به درجاتی که اینها پیوستن میشه فهمید که چقدر مشکلات قلبیشون با انقلاب بوده است.
درسته،
چون یه عده واقعا تا دو سال بعد از انقلاب هم نپیوستن. یه عده رو من خاطرم هست التماسشون میکردم که بیان، چون ما واقعا اون موقع نیاز داشتیم به تولیدات مطلوب مناسب انقلاب و نداشتیم. التماسشون میکردم اینا نمی اومدن. مثلا یه دونه کار یکیشون داد، دو تا کار یکیشون داد، مثلا جهان بخش پازوکی از اوناست که واقعا دو تا کار فوق العاده زیبا کرد با کمک اسفندیار منفردزاده، ولی دیگه نیومدن.
آها استاد شاهنگیان، حالا چون اشاره کردید اتفاقا یک سوالی هست. یک کسانی بودند که میفرمایید که همراه انقلاب نبودند، بعد از پیروزی انقلاب همراه شدند به تدریج.
بله.
اما یک دسته دیگری هم هستند که اینها اتفاقا کارهای ماندگاری در روند در واقع حالا پیروزی یا همون سالهای ابتدایی داشتن، ولی بعدن از انقلاب فاصله گرفتن در حوزه موسیقی و حتی امروز هم جزو مثلا شرمگینان خودشون رو معرفی میکنن و دیگه همراه نیستن. اینا تو چه فضایی بودن؟ فهم کنید علت این مسئله چی هست؟ یعنی به عنوان کسی که شاید خیلی از اینها رو شما از نزدیک میشناسید.
عرضم به خدمتتون که اینها گروهی هستن که انتظاراتی را که از انقلاب داشتند بعد از پیروزی انقلاب وقتی وقت شدن به انقلاب،
خب
دار داشتن مثلا یک اتفاقات خاصی بیفته، حالا یا در جهت شخصشون یا گروهیشون یا حتی فقط در جهت اجتماع. یعنی فکر میکردن مثلا اگر انقلاب شد این اتفاق خواهد افتاد، اینجوری میشه، این محدودیت برداشت میشه. و بعد رسیدن به این که خب نه، خیلی از این تصوراتشون تصورات صحیحی نبوده است، کم کم دلزده شدن و بعضی از اینا که نمیخوام اسم ببرم بسیار هم کردن تا سالهای سال واقعا برای ما خدم بودن و به انقلاب خدمت کردن در جهت موسیقی. خودش به من میگفتش که آه من اصلا کیمونم، من دیدم تو خجالت بکنی، حق نداری کیمون باشی. حالا اگر مثلا یه جایی اون اهمیت که باید میدادن داده نشده یا فکر میکنی داده نشده، اون نباید تو از کار درستی که کردی پشیمون.
آها.
پس انتظاراتشون
استاد لزوماً به موسیقی ربطی نداشت به عنوان یه شهروند. بله بله.
البته قطعاً انتظاراتی که در زمینه موسیقی داشتن حتماً در اولویت اول انتظاراتشون بوده. شاید اونا برآورده شده یا نشده. ولی انتظارات دیگری داشتن در جامعه که به نظر من میرسه که فکر کردن حالا که اینجوری نیست پس ما اصلا به چه دلیل بایستی که خودمون رو وصل کنیم به اینجا و به قول شما بعضی هم که اظهار توبه میکنن از اون چیزی.
خیلی ممنونم استاد حمید شاهنگیان، خیلی نکات خوب و به نظرم شنیدنی رو مطرح کردید در باره رابطه موسیقی و انقلاب. خدا به شما سلامتی و طول عمر بده، جامعه هنری ما بتونه از حضور پربرکت شما بیشتر استفاده بکنه. خیلی ممنونم از جناب عالی که همراه ما بودید با برنامه گفتاورد.
خواهش میکنم.
زنده باشین.
شاد و سلامت باشین.
زنده باشین. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
خب شنوندگان محترم برنامه گفتاورد رادیو تهران، در واقع حالا ویژه برنامه ما رو درباره نسبت موسیقی و انقلاب شنیدین. با استاد حمید شاهنگیان صحبت کردیم، با استاد محمدعلی گلریز یا گلپایگانی صحبت کردیم و سعی کردیم در این فرصت محدودی که داشتیم برخی از پرسش ها و موضوعات مطرح پیرامون موسیقی و انقلاب رو در واقع مطرح بکنیم و پاسخمون ها رو بشنویم و به نظرم بحث های خوبی هم مطرح شد. امیدوارم که شما شنوندگان گرامی هم از مجموعه بحث هایی که در میون گذاشته شد استفاده کرده باشید. طبیعتاً این بحث موسیقی از موضوعاتی هستش که در برنامه گفتاورد همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و همونطور که قبلا در رابطه با رابطه در واقع موسیقی و ابتذال صحبت کرده بودیم، به ویژه در حوزه موسیقی پاپ، امروز درباره موسیقی و انقلاب صحبت کردیم. حالا در ذیل خود موسیقی و انقلاب هم به نظرم همچنان خیلی حرف‌ها و حدیث‌های گوناگونی رو میشه طرح کرد و با صاحب نظران درباره اون صحبت کرد. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. گفتاورد، برنامه‌ای است در ساعت اندیشه تاریخ، سیاست و فرهنگ. بررسی مشکلات و دغدغه‌های موجود به بیان ساده اما در چهارچوب علمی و کارشناسی در گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. من امیر دبیری مهر هستم. چقدر ضرورت داره به یه موضوعاتی مثلا مثل مسئله آقازادگی ما بپردازیم در رسانه؟
گفتاورد به همت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران به تهیه کنندگی ساناز باقری و سردبیر و کارشناس مجری دکتر امیر دبیری مهر. برنامه گفتاورد رادیو تهران را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و آنلاین نظرات خود را ارسال کنید. به 30094 پیامک بزنید. برنامه گفتاورد روزهای زوج از ساعت 12:15 به مدت 40 دقیقه.
رادیو تهران
FM 94،
صدای پایتخت.